دستم شکست نو بند دست تو با شرم از جرم و خطا احیا بگیرم. تو این شلوغی برا چی اومدی؟ مگه خونت نبود؟ من آمدم تا گم شود شرم صدایم در این همه شور و نوا احیا بگیرم. برای این اومدم که دور و بریام هم ناله میزنن صدام گم بشه، خونم اگه بلند گریه کنم آبروم جلو همسایه میره. من آمدم تا با شهیدان امشبی را با یاد قدر جبهه ها احیا بگیرم. من آمدم تا با امام عصر گویم آقا کجایی با شما احیا بگیرم. یا صاحب من آمدم تا از گرفتاری و ماتم با نغمه آقا بیا احیا بگیرم. آقا بیا من را ببر تا شهر کوفه تا با غریب کوچه ها احیا بگیرم. میخوام از اون احیا بگیرم، کمکم کن. احیای امشبم با همه عمرم فرق کنه، کمکم کن. امشب دلم میخواهد از عمده وجودم با یا علی و ربنا در تاریکی شهر مدینه یک شب به یاد مجتبی احیا بگی. دیگه چی؟ امشب شب قدر و زیارت مستحب است، کی می شود کرب و بلا احیا بگیرم.
لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت الهی. خدا رو شاکریم که در این سحر زیبای ماه مبارک رمضان، در این شب قدر یا شب احیا در خدمت شما هستیم. گفت احیای من قضا شد و احیا نشد دلم. الهی که اینجوری نباشه. حالا این غلط مصطلحه که ما میگیم احیا، احیا به معنی اینه که دلمون رو زنده بداریم، دلهامون رو زنده کنیم. الهی که با همین الهی العفو گفتنها خودمون رو به خدا برسونیم. امشب شب استغفار نیر اعظم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هو شهر الاستغفار، ماه مبارک رمضان ماه استغفاره، هو شهر الصیام ماه روزه است، و هو شهر الدعا و ماه دعاست. این حدیث نورانی که در فضائل العشر و الثلاثه صفحه 99 اومده دلهامون رو میبره به آسمان ها. الهی که ما هم در این استغفار گفتن هامون یکی از همین اعمال امشب، یک تسبیح و یا صد مرتبه صد بار گفتن ذکر استغفر الله ربی و اتوب الی هست، که الهی که بتونیم با همین استغفار گفتن ها برسیم به اون جایی که خداوند متعال رو به چشم دل ببینیم. مطمئن باشیم که خدا ما رو میخوانه، او ما رو میخواند، فقط ما ایم که باید دلهامون رو ببریم به آسمان ها.
او مرا میخواند و من بودم زجان در خدمتش. او مرا میخواند و من بودم زجان در خدمتش. با رخ گلگون ز خون لبیک گفتم دعوتش. از جبین میریخت خون من بر روی سجدگاه. هیچ کس چون من نشد گلگون حریم طاعتش. تیغ جوری که از غلافش بازوی زهرا شکست، شد دوتا فرق من مظلوم از یک ضربتش. کاش بنویسند روی تربت من این چنین، تیغ دشمن کرد از این زندگانی راحتش. همین که تیغ دشمن به فرقش فرود آمد، صدای مولا بلند شد فوز تو به رب الکعبه. مسجد کوفه را غم گرفته بی وجودت، می روی زین جهان جانب یاس کبودت. منتظر فاطمه بهر دیدار تو گریان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان. از غمت یا علی می چکد اشگ یتیمان، می چکد اشگ یتیمان، سوزها ناله ها
میرسد از کنج ویران، میرسد از کنج ویران. وای من زین عزا گشت آهم آتش افشان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان. آید از خانه ها با سرشک گل نسیمی، خسته دل خون جگر بی غذا خفته یتیمی. آید از خانه ها با سرشک گل نسیمی، خسته دل خون جگر بی غذا خفته یتیمی. شد علی روزشان تیره تر از شام هجران، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان، یا علی یا علی یا علی مولا علی جان.
سپاس از همراهیتون با رادیو قرآن صدای اهل ایمان. در شب پربرکتی قرار داریم، الهی که حاجت روا باشید، الهی که به هر چی که در عمرتون میخواید حوائج شرعیتون انشاءالله قضا بشه و مقضی المرام بشید انشاءالله. همراه موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز رادیو قرآن صدای اهل ایمان باشید، در حالی که ساعت 12 دقیقه و 16 ثانیه بامداد هست.
ای آسمان خون گریه کن.
مجدداً خدمت یکایک میهمانان عزیز و بزرگوار، زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، یکایک بینندگان محترم شبکه امید، شنوندگان محترم رادیو قرآن، رادیو تهران، رادیو تلاوت و رادیو ترتیل، عرض ادب و احترام و ارادت داریم و از یکایک عزیزان التماس دعا داریم. در شب 19 ماه مبارک رمضان بهره‌مند خواهیم شد از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری و بعد با ادامه مراسم احیا از محضرشون استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ممنون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جلسة با عظمتی است، اون هم در جوار مرقد سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی در شب 19 ماه مبارک رمضان، که از یک سو به عنوان اولین شب از لیالی قدر است و از سوی دیگر متعلق به مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام است، من باید به سهم خودم تشکر کنم از تولیت این آستان مقدس و همه خادمان و خدمتگزاران که چنین جلسه آبرومند و ارزشمند را تدارک دیدند و شما برادران و خواهران ایمانی با عشق به دین، عشق به قرآن، عشق به اهل بیت در این فضای معنوی و روحانی حضور پیدا کرده اید. موضوعی را که برای عرایزم در نظر گرفتم تحت این عنوان است: نقش دین و معنویت در زندگی انسان. در رابطه با این که چگونه زندگی کنیم و چگونه برنامه های زندگیمون را تنظیم کنیم و در رابطه با دین و دینداری و معنویت چه کاری از ناحیه ما لازم است انجام بگیرد، شاید فراوان سخن گفته شده، اما بنده از زاویه دیگری سعی میکنم پیرامون پاسخ به سه پرسش در آغاز سخن این مسئله را تبیین کنم. اولین پرسشی که مطرح میشود این است که اساساً دین به چه معناست؟ موقعی که گفته می شود این فرد متدین است و دیندار، و یا گفته می شود این فرد پایبند به دین و معنویت نیست، تفاوت بین این دو در چه معنایی است؟ این سؤال اول. سؤال دوم این است که این دین با هر معنایی که بیان خواهیم کرد
چه نقشی در زندگی ما دارد؟ آیا بود و نبود دین در زندگی ما تأثیر یکسانی دارد؟ یا اونجا که دین نیست به تعبیر روایات زندگی نیست؟ و سؤال سومی که ما متدینین، ما پیروان راه اهل بیت، مایی که خدا را باور داریم، قرآن را باور داریم، خودمون را دیندار می دانیم، در رابطه با این دین و در رابطه با وظایفمون نسبت به این دین چه مسئولیتی را باید به انجام برسانیم تا حقیقتاً کار ما مورد رضایت ذات کبریایی حق تعالی و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشد. در رابطه با مسئله اول، دین به مجموعه قوانین، وظائف، عقاید، باورها، بایدها، نبایدها، آداب دین گفته می شود که اگر کسی برخوردار از اینها بود توانسته است سعادت ابدی را برای خود کسب کند. دین یه مجموع مقررات است، یه مجموع قوانین است، یه مجموع عقاید است، بایدها و نبایدهاست که طبق تعبیر قرآن امر و نهی خداوند کجا کاری صورت بگیرد و کجا کاری صورت نگیرد. و اساساً این که انبیاء الهی و به خصوص رسول مکرم اسلام خدای متعال از او به عنوان بشیر و نذیر یاد می کند، عمدتاً معناش این است که اونجایی که جنبه بایدهای خداوند است بشارت می دهد عاقبت کار را خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض قرآن مطرح می کند، و اونجایی که جنبه نظیر بودن هست خدا به گونه دیگری و با ادبیات دیگری سخن می گوید. این دین با این ویژگی که فرصت نیست من همه زوایای اون را و قوانین اون را و مقررات اون را و آداب اون را در این جلسه با وقت معین بیان کنم، این دین اونچه که قرآن میگوید دین بهتر اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام، چون دین یه معنای گسترده‌ای دارد، سایر ادیان هم دینن. در زمان پیامبران بزرگ الهی که آمدن وظیفه مردم عمل کردن بر اساس دستورات اونها بوده که از جانب ذات کبریای حق آوردند، و ما مسلمانان نیز چه شیعه و چه غیر شیعه به تک تک پیامبران الهی باور داریم، لا نفرق بین احد من رسله. اما دین سیر تکاملی دارد، گذشت زمان و عنایت ذات کبریایی حق پیامبری را و بعد پیامبری را و بعد پیامبری را، و او اعلام کرده که محمد از نظر من خاتم پیامبران است و او گوهر گرانبهایی است که جامعه بشری به عنوان ادا خواهد کرد از این شخصیت پیروی کنند. ان الدین عند الله الاسلام. و اگر کسی آگاهانه، این نکته ظریف است، آگاهانه حقانیت دین را، یعنی دین اسلام را بداند و راه دیگری را در پیش بگیرد، چون عده‌ای ممکن است آگاهی نداشته باشند، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسر. یعنی اگر از سر عناد در این حال که میداند این دین حق است و باید اون را بپذیرد، اما مسیر دیگری، گاهی مسئله برای کسی روشن نیست، او تکلیف ندارد. این معنای دین است. و علت این که انبیاء الهی، اولیاء الهی جانشون را فدا کردند و شخصیتی مثل حسین ابن علی فرزند پیامبر، اون هم در اون صحنه عاشورا برای دفاع از این دین قیام می کند و با اون شرایط به شهادت می رسد، معلوم جایگاه دین و تلاش برای حفظ این دین و مندگاری این دین در فضای جامعه بسیار مهم است. اما سوال دوم این است که آیا نقشی در زندگی ما این دین و دینداری دارد؟ بله، بشر دو گونه میتواند زندگی کند. یک شکل زندگی انسان این است که مانند دیگر جنبندگان نفس بکشد، از امکانات موجود خدادادی در جهت تغذیه استفاده کند، تحرک و پویایی داشته باشد، تولید مثل کند. این یک نوعه. اما مسئولیتی را در مقابل خدا نپذیرد، تنها استفاده کننده باشد و به تعبیر روشنتر در مقابل این نعمتهای بزرگ خداوندی احساس وظیفه نکند، فقط مطالبه‌گر نعمتها باشد. چون میگن همون گونه که در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد، در مقابل هر نعمتی هم وظیفه‌ای وجود دارد. اگر انسان از نظر وظیفه احساس مسئولیت نکرد، فقط گفت من طالب نعمتم و در این دنیای مادی عالم هستی هر گونه که میخواهم میخوام زندگی کنم، آزاد باشم، این یه نوع زندگی است. اما نوع زندگی وجود مقدس امیر المؤمنین، اون تعبیر لا حیات الا بالدین، اصلا می فرماید این حیات نیست، این زندگی نیست. زندگی معنا دارد که تحت پوشش دین انسان زندگی کند. اما اگر این پوشش دین را و سایه زیبای دین را از زندگی کنار بزند، اسمش حیات هست و به تعبیر قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. یه ظاهری را از این زندگی دنیا می دانند، اما از آخرت چیزی نمی دانند. دین رسمش اینه، میگه خوب زندگی کن. دین نمیگه تنها آخرت.